به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان عزیز در هر جا که هستید، به ویژه شما تاجیکان گرانقدر. از بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار را دارم تا با برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشم. ایام سال روز ولادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت را به شما مسلمانان عزیز تبریک و تهنیت عرض می کنیم. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان ارجمند، امروز پنجشنبه 29 مهر 1400 هجری خورشیدی برابر است با 14 ربیع الاول 1443 هجری قمری و 21 اکتیبر 2021 میلادی. در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی را برای شما تدارک دیدند که خدمت شما اعلام می‌کنم. تا دقایقی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکرار برنامه جریان شوم را خواهید شنید. برنامه بعدی ما و مخاطبان خواهد بود. سپس تکرار برنامه جاذبه‌های ایران زمین تقدیم شما علاقه‌مندان به گردشگری خواهد شد. علاقه‌مندان برنامه یک گوهر می توانند قسمتی دیگر از این برنامه را بشنوند و پایان بخش برنامه‌های شبانگاهی امشب نیز تکرار برنامه همسفران خواهد بود. امیدواریم ما را همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی.
برگزاری نمایشگاه سوغد 2021 با حضور 200 شرکت صنعتی و کشاورزی، سفر رئیس جمهور تاجیکستان به ناحیه تیمورملک ولایت ختلان، و ادامه سفر رئیس استاد کل نیروهای مسلح ایران در روسیه با سفر به بندر استرخان این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای رشکیانی در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. نمایشگاه سوغد 2021 با حضور 200 شرکت صنعتی و کشاورزی برپا شد. در مراسمی آغاز به کار نمایشگاه، نمایندگان محفل‌های تجاری روسیه و ازبکستان حضور داشتند. در نمایشگاه نمایندگان تجاری از مناطق سمره، ورانیج، آمسک روسیه و شهرهای تاشکند، سمرقند، فرغانه و نمنگان ازبکستان حضور داشتند. ولایت سوغد صنعتی‌ترین ولایت تاجیکستان به حساب می‌آید. سال گذشته ارزش محصولات تولیدی ولایت سوغد 1.5 میلیارد دلار بوده است. محصولات تولیدی این ولایت به 15 کشور جهان صادر می شود. رئیس جمهور تاجیکستان به ناحیه تیمورملک ولایت ختلان سفر کرد. امام علی رحمان در این سفر دانشکده پزشکی در جماعت کنکورد را افتتاح نمود. این بنا 3 طبقه بوده، ظرفیت 250 دانشجو را دارد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پس از مذاکره و رایزنی فشرده با مقامات بلندپایه دفاعی روسیه در مسکو و سن پیتربورگ روز پنجشنبه با استقبال مهدی اکوچکیان سرکنسول جمهوری اسلامی ایران و جمعی از مقامات بلندپایه این استان وارد فرودگاه بین المللی استرخان شد. سردار سرلشکر باقری در سفر به بندر استرخان بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل بحری یا دریایی بین ایران و روسیه تاکید کرد. در همین رابطه با هم گزارش علی دارابی را از مسکو می‌شنویم.
سردار سرلشکر باقری پس از رایزنی‌های فشرده دفاعی با مقامات بلندپایه روسی در مسکو و سن پترزبورگ بامداد پنجشنبه با استقبال مهدی آکوچکیان سرکنسول جمهوری اسلامی ایران و جمعی از مقامات استان آستراخان وارد این شهر بندری در کرانه رود ولگا و شمال دریای خزر شد. سرلشکر باقری ابتدا از بندر سالیانکا که جمهوری اسلامی ایران مالکیت 53% آن را در اختیار دارد بازدید کرد. بندری مهم در تبادل تجارت دریایی بین ایران و روسیه.
راهبرد جمهوری اسلامی توسعه روابط و مسیرهای تجاری از جنوب به شمال و بالعکس هست که این مجموعه و بندر آستاراخان جایگاه ویژه‌ای در اون داره.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سپس به انستیتو آموزش دریایی و رودخانه خزر رفت و از بخش‌های مختلف این مرکز آموزشی بازدید کرد.
جمهوری اسلامی ایران به همراه کشور جمهوری فدراتیو روسیه و کشورهای عضو مجمع اوراسیا تصمیم راهبردی برای توسعه روابط و فعالسازی هرچه بیشتر کوریدور جنوب شمال رو دارن.
و این بزرگترین کلاس درس این مرکز با نام اتاق ایران و مزین به پرچم سرنگ جمهوری اسلامی ایران و تمثال امام راحل امت و مقام معظم رهبری و مشاهیر ایران زمین. سرلشکر باقری همچنین از صنایع کشتی سازی پورت نیوز بازدید و با مدیران این مرکز گفتگو کرد.
در توسعه فرایند ارتباط شمال جنوب این منطقه مبدأ ورود ما به مجموعه روسیه و کشورهای پیرامونیش هست و فوق‌العاده حائز اهمیت هست. تصمیم کشور هم توسعه این تجارت هست.
در بخش کشتی سازی قرار هست همکاری‌های انجام بشه؟
ما در ساحل دریای خزر به حمد الله توانمندی‌های کشتی سازی خوبی داریم، هم در وزارت دفاع، شرکت صنایع شهید تمجیدی در انزلی و هم برخی امکانات بخش خصوصی وجود داره. خب در اینجا هم مجموعه موفق و بزرگی برای کشتی سازی وجود داره. قطعا اینها با هم دیگر می توانند همکاری داشته باشند و کمبودهایی که در شناورها برای حمل و نقل در دریای خزر وجود داره می تواند تامین بشه.
سرلشکر باقری امروز در حالی از زیرساخت‌های بندر سالیانکا در استان آستراخان بازدید کرد که قراره این بندر مهم و راهبردی از این به بعد نقش مؤثرتری در مراودات تجاری و بازرگانی بین ایران و روسیه ایفا کنه. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، آستراخان.
ادامه نشر خبرها. نمایندگان دو شرکت هواپیمایی روسیه از محدود شدن تامین سوخت یا سوزشواری و سرگردانی در فرودگاه تاجیکستان گلایه کردند. نمایندگان شرکت هواپیمایی سیبرسکی لینیا اعلام کردند که از نیمه ماه اکتبر سال جاری سوختگیری در فرودگاه تاجیکستان محدود شده و اکنون مشکلاتی را برای انتقال مسافران به وجود آورده است، زیرا در فرودگاه شهر خوجند به این شرکت گفتند که میتواند تنها 3 تن سوخت دریافت کند که مجبور می شود در شهر تاشکند فرود آید و دوباره برای ادامه پرواز به روسیه سوختگیری کند. اما این کار 2 ساعت وقت می خواهد که برای مسافرانی که پرواز ترانزیت دارند مشکل ایجاد می کند. نمایندگان شرکت هواپیمایی اورالسکی لینی روسیه نیز از مشکل مشابه شکایت کردند که کمبود سوخت در تاجیکستان موجب به دراز کشیدن زمان پرواز، افزایش قیمت بلیط هواپیما و ناراحتی مسافران می‌گردد. گفته می‌شود که در حال حاضر قیمت 1 تن بنزین هواپیما در فرودگاه تاجیکستان $1,500 می‌باشد که گران‌ترین نشانداد در کشورهای آسیای مرکزی به حساب می‌آید. سفیر جمهوری چکیه در دوشنبه استوارنامه خود را به معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان تقدیم کرد. واسلاو ژلیک سفیر نوی جمهوری چکیه در دوشنبه استوارنامه خود را به مظفر حسینزاده معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان تقدیم نمود. در این ملاقات طرف‌ها راه‌های تقویت همکاری‌های متقابل در زمینه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی و بشردوستانه را بررسی کردند. فعالیت‌های گروه کاری دائمی همکاری‌های اقتصادی و صنعتی بین تاجیکستان و جمهوری چکیه از دیگر موضوعات مطرح شده در این ملاقات بود. شنوندگان عزیز، همون طوری که در جریان هستید، این روزها در ایران مصادف با هفته وحدت است و در هفته وحدت اسلامی قرار داریم. هفته وحدت اسلامی یا هفته وحدت در ایران با فاصله میان 12 ربیع الاول که سالگرد ولادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر اسلام بنا بر روایت اهل سنت است تا 17 ربیع الاول که تاریخ ولادت او بنا بر روایت موجود در شیعه است توسط امام خمینی رحمت الله علیه نامگذاری شده است. در خصوص همین موضوع مصاحبه را همکارمون قریشی در کابل افغانستان تدارک دیده با رحمت الله نهضت یار کارشناسی مسائل سیاسی.
محترم رحمت الله نهضت یار استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی، در آستانه هفته وحدت و میلاد منجی عالم بشریت قرار داریم. اهمیت این هفته به نظر شما در چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله سلم را به کافی مسلمین جهان تبریک و تهنیت عرض می کنم. ثانیا عید هفته وحدت که توسط امام راحل امام خمینی رحمت الله علیه نامگذاری شد و ای از لحاظ اهمیت ای بود که یک مسافه بسیار زیادی بین مولود مسعود حضرت محمد صلی الله علیه وسلم که شیعان ای را واگذار میکردن بر هبده ربیع الاول و برادران اهل سنت هم ای را در یازده ربیع الاول اعلان میکردن، امام خمینی آمد ای هفته را جمع زد که بین ملت مسلمان باید یک دستگی و یک پارچگی وجود داشته باشه و این روز را به نام هفته وحدت برای مسلمان ها نامگذاری کردن که مسلمان ها می توانند از تاریخ 11 ربیع الاول تا 17 ربیع الاول بعد مبارک باد شاد باش و جشنهای میلادی بپردازند تا در بین امت اسلامی رخنه وارد نشه و ملت امت اسلامی روز در روز متحد شوند، یک دست شوند، یک پارچه شوند و سرانجام بتوانند در مقابل سیل از استکبار جهانی استادگی داشته باشند و بتوانند کسانی که اسلام را تخریب میکنند میخوان که اسلام را از بین ببرند در یک حرم قوی فشار ایجاد شد.
به نظر شما امت اسلامی امروز تا چه حدود نیازمند وحدت و یک پارچگی است و این وحدت چگونه میشه به دست بیاید؟
امروز از هر زمان ما بیشتر به وحدت و اخوت بین تشیع و تسنن و نیاز مبرم محسوب میشه که امروز شما میدانین که امروز دشمنان اسلام به نامهای مختلف با چترهای مختلف میخواهند بین امت واحده اسلامی یک درز ایجاد بکنن و ملت مسلمان از هم جدا جدا بسازن تا بتوانن اینها را عزم بکنن و بتوانن بالای از سیطره خود را داشته باشن و همین منظور ما باید امروز باید سعی ما بر ای باشن که ما یک پارچه شویم تا بتانیم جلو استکبار جهانی که امروز در پشت همه قضایا خود را پنهان کردن و میخواهند در کلیات اسلام را از بین ببرن که او چی تشیع باشد چی تصنع باشد اینا میخواهند هر دوتا را از بین ببرن، ولی به خاطر ازی که بتانن تفرق ایجاد بکنن و ای امت واحده اسلامی را از هم متلاشی بکنن امروز از هر زمان نیاز به یک پارچگی و اخوت برادری در بین اقوام داریم، ولی ایده اگر هم کسانی هستند که میخواهند در بین امت اسلامی تحت نام چتر عالم مذاهبی که به نام سلفی یا امثال اینا اگر دست به کارهای میزنن ملت متوجه اینا باشن و هر روز به روز برادری خود را مسلمان ها باید در کنار هم حفظ بکنن تا بتانن به یک هژمونی غرب امروز رویارویی بکنن.
علت یورش استعمار بر کشورهای اسلامی چیست و چگونه باید در برابر هجوم و یا تهاجم دشمن میشه که استفاده شد؟
امروز همه امکاناتی که در کشورهای دیگر بودن رو به اختتام است و امروز همه امکانات در دست مسلمان ها قرار دارن، چی نفت است، چی گاز است، چی اشعار نجیبه است، همه چیز، مثلا خطوط هوایی زمینی، همه در دست مسلمان ها، همه منابع در دست مسلمان ها قرار دارن و به خاطر از این که بتونن امداد الهی یا نعمت الهی را اینا بیان اینا را تصرف بکنن، جنگ در کشورهای اسلامی اینا راه اندازی میکنن تا بتونن که اموال مسلمین را اینا به یغما و به غارت ببرن. و در این زمان برای ایست که مسلمان ها روز روز بیدار شوند، بدانن و مسئولیت های ایمانی و انسانی و خود را درک بکنن و متوجه او ابزار و او چیزهایی که از طرف غربی ها و خصوص آمریکای جنایتکار که میخواهد دنیای اسلام را مورد تهاجم و تخت و تاز خود قرار بده و منابع اساسی مردم را به یغما ببرد، بیستن تا بتانیم که از این نعمت الهی هم بهرمند شویم. و از سوی دیگر اینا در صدد عزیزتن که امروز اسلام روز در روز در حالت قوی شدن است و ضمیرهای بیدار روز در روز به طرف اسلام رجوع میکنن و اینا به خاطر ازی که جلو حرکت مسلمان ها را، جلو افکار مسلمان ها را اینا بگیرن و به کشورهای اسلامی عملا برمیشن و تحت نام داعش امثال اینا گروه ها را میسازن و میخواهند که مردم یک چهره رکی که از اسلام به دنیا بدن که شما با او اسلامی که روبرو هستین او اسلام و اینی اسلام است. در صورتی که اینطوری نیست، اسلام ناب محمدی است و امروز هر چی که در کشورهای اسلامی جنگ را اینا دامن بزنن، مردم روز در روز بیدار میشن و روز در روز هوشیار میشن و در مقابل از اینا انشاءالله و به توفیق از خدا خواهند ایستاد.
ادامه نشر خبرها. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان از دو مورد حمله خرس و ببر به ساکنان ناحیه های در بدخشان با موقع های ونج و اشکاشیم خبر داد. در مورد نخست، دو ساکن 14 و 48 ساله ناحیه ونج بر اثر حمله یک خرس هنگام تهیه هیزم به شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. در مورد دوم هم، در پی حمله یک ببر با گله چاروا در ناحیه اشکاشیم 31 سر گوسفند تلف شده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با اشاره به فرار رسیدن فصل زمستان اعلان کرد احتمال حمله حیوانات وحشی به مردم و چاروای آنان در روستاهای مناطق کوهستانی برای یافتن غذا وجود دارد. این کمیته از ساکنان روستاهای مناطق کوهستانی خواسته است که ایمنی را رعایت کنند و در صورت مشاهده حیوانات وحشی با روستایشان برگردن و محل شکار را ترک کنند. وبلاگ نویس تاجیک در روسیه دستگیر شد. پلیس شهر مسکو رسلان بابایف را به دلیل انتشار عکس‌های بد اخلاقانه در فضای مجازی بازداشت کرد. در پرونده قضایی بابایف توهین به احساسات مذهبی قید شده است. قرار است دادگاه مسکو 28 اکتبر به این پرونده رسیده کند. بابایف ممکن است به دلیل انتشار این عکس به یک سال زندان محکوم شود. او پس از بازداشت بابت انتشار این عکس عذرخواهی کرد. جشن تزریق 1 میلیاردمین دوز واکسن کرونا در هندوستان با حضور مسئولان بهداشتی این کشور برپا شد. در این رابطه حسن عبدالملکی خبرنگار ما از دهلی نو گزارش تهیه کرده است که در این گزارش اظهارات منسوک ماندیا وزیر بهداشت هندوستان، دکتر رینو سوروب دبیر در بخش بیوتکنولوژی و دکترای و دکتر ویکی پال عضو بخش برنامه ریزی وزارت بهداشت هندوستان نیز در خصوص موضوع کرونا ویروس در این کشور و تزریق واکسینا گردآوری شده است.
5-6 ماه پیش روزانه 400 هزار نفر مبتلا و 4 هزار نفر از مردم هند شکار کرونا می شدند. اما امروز با تزریق 1 میلیارد دوز واکسن این ویروس کشنده تقریباً مهار شده است. حالا مسئولان بهداشت هند این دستاورد را جشن گرفتند.
امروز کشور ما به یک دستاورد تاریخی و مهم رسیده که نشانه مدیریت صحیح و اعتماد مردم به دانشمندان داخلی است.
دو ماه است در 19 ایالت این کشور پر جمعیت نیز مرگ ناشی از کرونا نداشتند یا به حداقل رسیده است. همه این موفقیت ها مدیون تزریق واکسن است.
همه پوری کانفیدنس تا
ما به تیم دانشمندان، کارمندان و پشتیبانی از واکسیناسیون اعتماد کامل داشتیم و به طور کلی امیدوارانه تلاش کردیم تا به اینجا برسیم.
حالا با این وجود پزشکان بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی بعد از تزریق واکسن نیز تاکید می‌کنند.
پیام من به مردم این است که اگر تاکنون واکسن نزده اند، هر چه سریع‌تر برای دریافت واکسن اقدام کنند. و اونهایی که واکسینه شده اند همچنان باید از ماسک استفاده و فاصله اجتماعی را رعایت کنند و در مکانهای شلوغ حاضر نشوند. بی احتیاطی ها ممکن است دوباره به ما ضربه بزند. هرچند واکسن ما را از مرگ در امان نگه می دارد، اما برای ایمنی کلی زدن ماسک ضروری است.
بیش از 2 ماه است که درصد مبتلایان به بیماری کوید 19 به کمتر از 2% کاهش یافته است. هرچند امروز جشن تزریق 1 میلیارد دوز واکسن کرونا در هند برگزار شد، اما برای ایجاد ایمنی کافی و لازم در این کشور باید دست کم 880 میلیون دوز دیگر در بین مردم این کشور تزریق شود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. و شنوندگان عزیز، در ادامه گزارش ویژه را می‌شنویم از همکارمان آقای خلیلی در موضوع واکنش‌ها به ادعاهای طالبان در مورد تأمین امنیت در افغانستان.
در 2 انفجار اخیر در نماز جمعه در ولایت قندوز و قندهار افغانستان صدها نفر شهید و زخمی شدند. انفجار اول در مسجد شیعیان در قندوز رخ داد و انفجار دوم در هفته اخیر در مسجد بی بی فاطمه موسوم به امام بارگاه شهر قندهار صورت گرفت. این حملات مرگبار از سوی کشورها و افراد با نفوذ جامعه جهانی محکوم شد. سید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با اظهار همدردی به خانواده های شهیدان و قربانیان حملات مرگبار به 2 مسجد شیعیان در افغانستان اظهار داشت: عملهای تروریستی در همه گونه شکل و از جانب هر یک طرف محکوم کرده می شوند. وزارت امور خارجه ترکیه هم در بیانیه از حمله تروریستی در مسجد شیعیان در شهر قندهار ابراز تأسف کرد. رهبر کاتولیک های جهان در واتیکان نیز حمله انتحاری در افغانستان را محکوم کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، نیز با اشاره به ناامنی وضعیت افغانستان و تحرکات پراکنده داعش در این کشور اظهار داشت: به نظر می رسد که کنترل اوضاع از دست طالبان در حال خارج شدن است.
شمال افغانستان پناهگاه دست کم 2000 جنگجوی داعش است که تمایل دارند در کل منطقه آسیای مرکزی، منطقه تحت نفوذ روسیه، پخش شوند.
انفجار روز جمعه در حالی است که گروه طالبان قدرت را در افغانستان در دست گرفته و پس از انفجار تروریستی قندوز، امیرخان متقی یک مقام طالبان وعده داده بود که چنین جنایات دیگر تکرار نخواهد شد و این گروه قادر به تامین امنیت مردم افغانستان به خصوص شیعیان هست. عزیز احمد باریز، تحلیلگر افغانستانی، با بیان اینکه بزرگترین ابزاری که طالبان بر روی مردم میکشیدند تامین امنیت در افغانستان بود که این دستاورد از آنها گرفته میشود.
اجازه بفرمایید عرض تسلیت داشته باشم به هموطنان ما، خصوصا قربانیان این حادثه. ببینین، طالبان مهمترین دستاورد یا ابزاری که داشتن بر روی مردم میکشیدند امنیت بود. با انفجارهای پی در پی که در افغانستان صورت میگیرم، من فکر میکنم این دستاورد یا این ابزار از طالبان گرفته میشود.
به نظر تحلیلگران، گروه طالبان با حملات روبرو است که در زمان حکومت قبلی افغانستان خود مرتکب آن میشد و اکنون گروه های رقیب طالبان که با نام گروه تروریستی داعش فعالیت میکنند ضد این گروه و مردم افغانستان عملیات انتحاری انجام می دهند. برخی تحلیلگران می گویند این به آن معنا است که گروه طالبان به شیوه انجام چنین حملات آشنا است و می تواند براحتی آنها را کنترل کند. از این رو تکرار چنین حملات تروریستی در مسجد شیعیان تردید آمیز است. عزیز احمد باریز معتقد است که طالبان و داعش دو روی یک سکند و داعشی که در افغانستان هست ربط به داعش غرب آسیا ندارد و ریشه های آن در پاکستان است.
از نظر من البته طالبان و داعشی که در افغانستان می جنگد دو روی یک سکند و در اختیار پاکستان. همون منبعی که طالبان را حمایت میکنه همون منبع داعش هم. هیچ ضمانتی هم وجود نداره که داعش گروهی تندروی طالبان هستند که بیرقای سفید را کنار گذاشتن، بیرقای سیاه بلند کردن. ما با اطمینان کامل خدمت بینندگان گفتم میتونم که داعشی که در افغانستان هست هیچ ربطی با داعش خاورمیانه نداره. این داعش از همون مراجع تمویل میشوه و احتمالاً به کار گرفته میشوه که طالبان تمویل میشدن. با اطمینان گفتم میتونم که ریشه های داعش و رهبری داعش در پاکستان است.
در همین حال جوادی محبی فعال اجتماعی افغانستانی با دید سوالی میپرسد که تشکیل قطعه بدری، منصوری و دیگر گروه های استشهادی یا همان انتحاری از سوی طالبان در حال صورت میگیرد که آنها ادعا دارند به اعضای کشور کاملا مسلط هستند و در این صورت اگر آنها برای انتحار مردم افغانستان تشکیل نشده باشند هدف ایجادشان در چیست؟ او حمله های انتحاری اخیر در مسجد شیعیان را هم به این قطعه های استشهادی مرتبط دانست و دلیل گفته هایش را این گونه توضیح داد که طالبان فعلا قدرت نظامی و جنگی آنچنانی ندارند و با راه انتحار به تاجیکستان و کشورهای همسایه هشدار می دهند.
دشمن کار خود را می کند که در واقع چی طالب چی داعش چی گروه حقانی هدفش فقط کشتار غیر پشتون ها و به خصوص شیعه ها و هزاره ها است. بیایید در مورد این گونه رویدادها از یک زاویه دیگر هم نگاه کنیم. زمانی که طالبان بر افغانستان مسلط شدند و تمام افغانستان را تسخیر کردند، دیگر نیازی نبود که اینها باز هم گروه های تروریستی مثل انتحاری و در واقع به قول خودشان استشهادی را ایجاد کنند. در هیچ کشور چی اسلامی چی غیر اسلامی انتحاری ها برای امنیت جان و مال مردم ایجاد نمی شود. یعنی زمانی که طالبان کل افغانستان را تسخیر کردند و دولت خود را هم تشکیل دادند، دیگر چی نیازی برای ایجاد این نوع گروه های انتحاری است؟ به نظر ما این انتحاری ها است که برای همچون اهدافی که در مسجد سیدآباد اتفاق افتاد تربیه می شوند. به خاطر که در افغانستان هم کدام گروه کفری یا گروه غیر اسلامی فعال نیست که طالبان به خاطر سرکوب یا از بین بردن آن گروه این گونه افراد انتحاری را تربیه کنند. پس این افراد انتحاری برای چی است؟ به نظر من اگر حمله مسجد سیدآباد در کندوز کار طالبان باشد، این می تواند در واقع با یک تیر دو هدف زدن است. اول اینکه طالبان بارها گفتیم که دشمن هزاره ها و شیعه ها و در مجموع دشمن غیر پشتون ها هستند که اول اینکه در مسجد هزاره ها و شیعه ها منفجر کردند یا انتحاری کردند که شمار زیادی از هموطنان هزاره و شیعه ما را شهید کردند. و هدف دوم به نظر من این است که به تاجیکستان نشان دهند که ما درست است که اگر توان جنگ جبهه‌ای را با شما نداریم، ما این گونه هم توان داریم که حتی می توانیم که در مسجد هم در جایی که مسلمانان برای عبادت میان هم ما این گونه انفجار انتحاری کنیم. پس اگر ما با شما درگیر شویم، اگر ما نتوانیم به صورت مستقیم با شما در جنگ پیروز شویم، ما می توانیم که از این طریق و با استفاده از این گونه انتحاری ها حتی در مسجد و در مقدسترین مکان ها ما حمله کنیم. که در واقع یک بار دیگر این عمل اگر کار طالبان باشد نشان می دهد که طالبان به خاطر اهداف قومی به خاطر اهداف پاکستان حتی حاضر هستند که در مسجد که مقدسترین مکان مسلمانان است این گونه انفجار و انتحار کنند.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان می گویند که طالبان در حال حاضر منفعت دار نیست که در افغانستان ناامنی ایجاد شود، زیرا با آبروی سیاسی و نظامی آنها لطمه وارد می کند و شناخت رسمی دولت آنها را با تأخیر می اندازد. همچنین ایده از کارشناسان حمله به محفل عزاداری مادری ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان را نیز نشان از دشمنی طالبان با داعش می دانند. ولی برخی دیگر بر این باورند که حمله انتحاری به محفل عزای مادری ذبیح الله مجاهد نشان می دهد که طالبان در میان خود اختلاف دارند و گروه های غلجایی و درانی برای رسیدن به قدرت بین هم زد و خورد دارند. از جمله گروه حقانی که قبلا با القاعده و داعش ارتباط قوی داشت، برای سهم بیشتر داشتن در دولت طالبان با ملا برادر و تیم او در جدل است و این اختلاف باعث شده که ناامنی ها در افغانستان تشدید شود. اما در همین حال محمد صالح سلجوقی کارشناس مسائل افغانستان بر این نظر است که طالبان با داعش و گروه های دیگری تروریستی در افغانستان تفاوت های دارند، اما طالبان و امارت اسلامی از نظر استخباراتی مدعی این نباشند که هیچ گونه تهدید امنیتی در افغانستان وجود ندارد.
طالب ها یا امارت اسلامی از نظر استخباراتی هنوز باید مدعی این نباشند که هیچ گونه تهدید امنیتی در افغانستان وجود ندارد، بلکه این گروه های افراطی هستند. نوع نگاه و شرحشان از مسائل دینی با نوع نگاه و شرحی که امارت اسلامی و لیدران مذهبی طالب ها دارند فرق میکنه.
سید قاسم مظفری کارشناس افغانستانی میگوید مردم به امید اینکه طالبان امنیت را به افغانستان میآورد سکوت ورزیدند و کشور بدون جنگ به طالبان واگذار شد، اما امنیت تامین نشد و امیدها جامعه عمل نپوشیدند.
امارت اسلامی یکی از دستاورداش که مردم فکر میکرد همین تامین امنیت بود، ولی متاسفانه که تامین امنیت هم بسیار به زودی مختل شده و در واقع میتونیم بگویم که امنیت مردم ما، ملت ما تامین نیست.
این در حالی است که پیر محمد ملازهی کارشناس ایرانی مسائل سیاسی معتقد است حضور و عملیات گروه داعش در افغانستان بهانه بازگشت نیروهای آمریکایی را فراهم میکند و ممکن است این مسئله برنامه از قبل طراحی شده باشد.
به نظر می رسه که یک اهداف بلند مدت تری رو امریکایی‌ها توی افغانستان دارن و اینکه طالبان اومدن قدرت گرفتن تو اون معامله دوحه به این معنا نیست که امریکایی‌ها دیگه از افغانستان دست بکشن.
سید قاسم مظفری کارشناس افغانستانی میگوید
خوبترین راه حل، ساده ترین راه حل برای امارت اسلامی اگر میخواهند که مراکز امنیت شیعه ها در مراکز دینی مذهبیشان در مساجدشان تامین باشد و خود مردم واگذار کرد. اگر اینا نتونن امنیت تامین بکنن پس این گمان زمینا ثابت میشه که اینا نه اراده دارن و نه توانمندی.
همچنین پژوهشگران مؤسسه مطالعات بین المللی در سنگاپور نیز بر این باورند که ادامه حملات تروریستی در افغانستان نشان میدهد که هیچ گروه نمیتواند به تنهایی مدعی تامین امنیت در این کشور باشد و یا ادعای انحصار قدرت را در افغانستان داشته باشد و به همین دلیل طالبان در شرایط دشوارتر قرار گرفته است.
خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم با عنوان های خبرهای مهم. برگزاری نمایشگاه سغد 2021 با حضور 200 شرکت صنعتی و کشاورزی. سفر رئیس جمهور تاجیکستان به ناحیه تیمورملک ولایت ختلان و ادامه سفر رئیس استاد کل نیروهای مسلح ایران در روسیه با سفر به بندر استرخان این کشور. سپاسگزاریم که همراه ما بودید و یادآور میشیم که شما میتوانید این برنامه و برنامه‌های دیگر صدای خراسان را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstudy.com/tajik نیز پیگیری کنید. خداوند نگهدارتان.
سلام مجدد به همه شما خوبان شنونده. تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. بار دیگر ایام سالروز میلاد با سعادت پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را به همه شما مسلمانان گرامی تبریک و تهنیت میگوییم. در این ساعت توجه شما را جلب می‌کنیم به تکرار برنامه جریان شوم و از شما دعوت می‌کنیم با این برنامه همراه باشید. We'll be right back.
جریان شور، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، با قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های جریان شوم خدمت شما رسیدیم. پاکستان و طالبان، پیوندهای خطرناک. تا لحظات بعد این مبحث رو آغاز می‌کنیم. در حالی که طالبان خروج سربازان آمریکایی را جشن گرفته و به تازگی دولت خود را تأسیس کردند، چشم‌های زیادی به پاکستان که دولتش مخفیانه رویدادهای همسایه شمالی خود را استقبال می‌کند، دوخته شده است. نقش اسلام‌آباد در موفقیت طالبان تقریباً شهرت عام یافته است. ارتش پاکستان و به طور خاص سازمان اطلاعاتی قدرتمند آن ISI بازیگر اصلی این همکاری برای چندین دهه بوده است. تضمین بقای کشور در هر شرایطی از سال 1947 اولین اولویت سیاسی پاکستان این بود که بقای این کشور را به ویژه در مواجهه با همسایه هندی آن تضمین کند. این وسواس هم تحولات داخلی و هم موقعیت بین المللی دولت را تعیین می کرد. این تصور از یک تهدید قریب الوقوع با عدم قطعیت ناشی از به رسمیت نشناختن خط دیورند تشدید می شد. این خط که مرز تعیین شده افغانستان و پاکستان در جریان مذاکرات بین سفیر انگلیس و امیر افغانستان در سال 1893 بود، جمعیت محلی را بدون ملاحظه قومی و توپوگرافی از دغدغه‌های آن روزگار که بیش از هر چیز استراتژیک بودند از یکدیگر جدا می‌کرد. برای پاکستان هدف ساده بود، اینکه خود را در محاصره دو کشور دشمن قرار ندهد. به همین دلیل است که اسلام آباد همیشه به گونه ای عمل کرده است که افغانستان تحت قدرتی سیاسی که مطلوب هند است اداره نشود. روی کار آمدن یک دولت بی‌طرف افغان یا حتی متمایل به پاکستان به اسلام آباد اجازه می‌دهد تا منحصراً روی پرونده هند تمرکز کند. سومین همسایه پاکستان یعنی چین به عنوان دوست گرمابه و گلستان توصیف می‌شود و بنابراین تهدیدی قریب الوقوع نیست. در چنین شرایط ناامنی است که ارتش پاکستان و به ویژه ISI منبع قدرت سیاسی خود را مشخص می کند. بدون دشمن ملت نیازی به چنین ارتش قدرتمندی نیست. به عبارت دیگر، یک محیط سیاسی و امنیتی ناپایدار عامل قدرت و نفوذ سیاسی برای تشکیلات نظامی پاکستان است. زمینه ژئوپلیتیک مملو از بی‌اعتمادی، سوء ظن و ناملایمات منطقه‌ای برای سازمانی مطلوب است که بی‌نظمی و ناامنی اهرم اصلی عمل آن باشد. برخی ISI را یک سازمان اطلاعاتی تصور می‌کنند که توسط اراذل و اوباش، افراطیون و تقریبا جنایتکاران کار می‌کند. ISI یک بوروکراسی شایسته ارتش خود است. سازمانی بسیار حرفه‌ای، توانا در حوزه خود، سازمان یافته با ساختار سلسله مراتبی مشخص است. پرسنل آن که تحت فرماندهی نظامی قرار می‌گیرند، عمدتاً از رده‌های ارتش هستند. این امر سبب انسجام عالی داخلی و طول عمر و ثبات آن می‌شود. ISI که از نظر منابع انسانی، مالی و مادی قدرتمند است، 50 سال است که به طور مستمر سیاست حمایت پاکستان از گروه‌های اسلامگرا را پیاده می کند. دخالت پاکستان در سیاست افغانستان چندان جدید نیست. در دهه 1970 در حالی که قدرت و اقتدار ظاهرشاه شروع به تزلزل کرده بود، اسلام آباد از جناح‌های مختلف افغانستان حمایت سیاسی و نظامی کرد. در طول دوره حمله شوروی بین سال‌های 1979-1989 ارتش پاکستان عمدتاً از طریق ISI کمک‌های مالی، مادی و آموزشی به مجاهدین ارائه می‌داد. پاکستان به عنوان متحد واشنگتن کمک‌های آمریکا به جنگجویان افغان را نیز هدایت می‌کرد. دوستان عزیز، سپاسگزارم از همه شما گرامیان که تا پایان به این برنامه گوش دادید. این مبحث رو در قسمت بعد هم پی خواهیم گرفت. امیدوارم همواره موفق و کامیاب باشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگه دارد.
همراهانی گرانقدر، امیدواریم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. اما برنامه ما و مخاطبان آماده پخش است که با هم می شنویم.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلام و درود در آغاز برنامه پرسرود به نیکان عزیزان شهر شکوفان زمین و یاران همراهی برنامه خاص خود با نام و یادی خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیو تاجیکی صدای خراسان، این جانب خلیلی و اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید. شنوندگان گرامی، بر روایت 12 ربیع الاول و بر روایت دیگر 17 ربیع الاول هجری قمری، سال روز ولادت معلم بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است و این یک هفته تفاوت در روایت ها را حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران هفته وحدت نامگذاری کردند که همساله از آن تجلیل می شود. سال روز ولادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت گرامی باد.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت به پیام های ارسالی مخاطبان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان شبکه های اجتماعی و رویدادهای مهم تاجیکستان و منطقه و جهان. صدگل شنونده رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز ولادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت در شعر به وصف حضرت محمد پرداخته است که با هم میشنویم.
اول نامه بنامدی یا محمد، دوم مکه مکاندی یا محمد، سوم سردفتری پیغمبرانی، و چارم من غلامدی یا محمد. گذشتی از پدر از مادری خود، برای امتانی یا محمد. حبیبی حق توی ای سرو عالم، همه عالم فدایت یا محمد.
نخل سمندش از خاک بر شده تا افلاک، در غم او رشک مجنونم منو دلها.
عبدالخالق دروازی یک مخاطب رادیو با ارسال نوار از صحبتی مادر دروازی با نام فاطمه با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان هنگام سفر به این ناحیه خواستار پخشی این صحبت شده است.
السلام علیکم جناب عالی.
سلام علیکم
پرزیدنت محترم امام رحمان. شما را مد عینومی همه یمی چی شما را خیر مقدم به یمی دروازی خشبا ده هوا را خش اومده. من همین شب خرسانی مخواهم را بیرست که شما را پیش ببینه. سالای سال آرزو داشتم که شما را پیش ببینم، ندیم پا او سالی دعوت نومم دان امو قشن من اموش خروم امو قشن اقبه ماشینه نیافتم بیان ببیند.
نصیب همین روز بوده است؟
انا نصیب همین روز بیده همین زنگ بیمه بیومم بر پیشتر رمو بلنده نه؟
ساز خوب است
جناب عالی. این مهنت های شما دومه اکاس هر کنم در این مدتی 30 سال کم این رایا را بگیم، این بابادی ها را بگیم، در واقع اونا شناختنی سیاد گفتی خودت وعده جناب عالی وعده دادی که دروازه از دروازه تیلای بدخشان کنم حقیقتا دروازه تیلای بدخشان بشکرم. جناب عالی حاضر کدوم اعیمی تاجکستان همه دوستت میدارم. در امینه امون پریزنت ها میبینه فخر میکنه. میگم بین شه ای همه کشتویتا، ای همه وزیرتا، ای همه قدبلانتا، ای همه قبدوتا شروع نه فخر میکنم که انا چخیل سروری خشیده دارم و نومی خدت موافقی. امام علی رحمان نومت موافقی خدت عبتی هست. کدوم یک خدمت های طرف گیم هفت شب هفت روز گویم یک سخنی من کم های قلم آجیزی میکنه برم کارای شما. این تا کارای شما در این بسی سال کرده یکان کس نکرده است. از سال 78 جنگ در آلتان قرارش ندان. این اخیر در مدت چند جنگ قرار دار همه صلح وحدت دوستی. پاریم در شنوی رفتم دیمش گفتم که آه اینجا سختی پریجای. بعد یک اطالی و یک جورنالیست میپرسه که ای خلای کن میگم ای دراز میگه که در شنوی رفت خیلی بیمی بگم در شنوی میگه در پریجای هم در شروع چی هست. این هزار احمد ما دروازی ها امی خدمتات فقط تمیره تگردونده نتونه می حالا چاک کنیم تارستد میگم که انا من راستی هاش بگم این وقتش کتاب میخوندم دونا بیما دگونی کن باد فاطمه از او را هر مو دونا نکی دوره بیزبی را نمی اکتب روی تونسه نه چی مهنت همو برا باید باید دا پنج خونده می چی نه این حالت هست خطبیه پیشوا میدد کواتا آل میبین بفیرم دگون کار کواتا بتم برام خونم
درسته.
اما مطلعه که اگه گهواره تاگر دانش بجای من نمیشیم. انا در همیشت از پانسار اگیم حواسم کرد الهام و ما در فروغ سوب دانای شیرا کرستم.
احسان. آفرین.
انا ناهیه شب گذشتم. او الهاتی و اوش خیلی خدا یکی آردم هم کنم. برای پیرسی هم ایزا میخونم و ایزا فراموش کنم یاد کرد یامر. صد کتاب خوندم در یاشی من به کتاب خوندم دوائیم کتاب میخونده این باره کتاب خونده دیگه بر هم رفت همه را خدا تأثیر کری
ولی نام خدا فاطمه یکی یا زهره
من کلونیم گویا فاطمه من
ولی ولایتی ده اشتراک کردی؟
نه ولی بای اکتبر ریمه
حتما به جمهوری را برید
بریم شقه شرمندم نکنی بریم در همی پیریان خیستم
نه چه شد؟
خیلی بلن پرکی بدون باره خیلی سوال یک گباز کمپیل یک فراموش نکنم
نه برعکس برای جوان ها این چی عبرت می شود جوان ها عبرت می شود
میگم گل با پیران خشه جوان ها خود چو گل هم
سلامات باشد
میوام های پیش ببیمت من کی نست کرمیست رو میان سلام کنم خطی حکیز سال من استم خطه پیش ببینم
معلومت
بیام
غیر خلا ما جنباز کرد دیگر یکان کسی دیگر یکان چه گفتنی داره از نام همه مردمی درواز و بدرشان سخن کرد دیم ساعت برآمد کردگی منه پنج دقیقه برآمد کردگی خلای فاطمه برابر شد زیادتر شما آلی من ندانم که بعضا بچه ها از دشمه اومدگی اینجا نفهمیدین به نهایت زبان شیوای شیرین تاجیکی خط سخن کردن چه دوست نمیداره ایخی مردم ها ایخی ملت ها چیگونه دوست نمیداره
پلوس 98-935-875-6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما وایبر واتساپ و تلگرام نیز وصل است با ما ارسال نمایید. به مناسبت هفته وحدت سرود در وصف حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را تقدیم حضورتان می‌گردانیم.